بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ماجرای قربانی و قربانی دادن ماجرای پر رمز و رازیه. قبل از دوره اسلام در زمان انبیاء گذشته هر کسی عبادت میکرد، بنابر بحث مفصلی که در این باره علامه طباطبایی در تفسیر المیزان دارن، باید یه قربانی میداد. بعد اگر قربانی او قبول میشد، معلوم میشد که ایشون عبادتش پذیرفته شده، اینقدر شفاف بود. علامه میفرمایند بعد از اسلام این سنت الهی منسوخ شد. شما الان عبادتی میخواید انجام بدید، بعدش یه قربانی بدید یا این قربانی چگونه قبول بشه، یه همچین بحثی نداریم دیگه. ولی قبلا به صورت یک سنت الهی بوده. ماجرای قابیل و هابیل هم سر همین بود که قابیل قربانیش قبول نشد، معلوم شد که عبادتش پذیرفته نیست. خیلی حالا صورت قصه در سنت الهی حذف شده، شاید به دلیل اینکه اصل قربانی دادن به عنوان علامت قبولی عمل اصل غلطی باشه، بلکه اصل ظهور پذیرش این قربانی و خیلی شفاف بودن ماجرا ظاهرا حذف شده. و الا با عقل جور در نمیاد بگیم که خداوند متعال بفرماد نه، اون روش غلط بود. قربانی دادن چه دلیلی میشه برای قبولی عمل؟ شفافیتش از بین رفته، قابل برنامه ریزی نیست. ولی به تاریخ اسلام آدم نگاه میکنه، دائما از صدر اسلام که شروع میشه شما میبینید کار با قربانی دادن جلو میره. کار خود این انقلاب با قربانی که خود حضرت امامداد شروع شد در دور جدیدش که به پیروزی منجر شد. آقا مصطفی به شهادت رسیدن، حالا اون مرگ مشکوکی که ایشون داشت، یا رحلت فرمودن و ختم برگزار شد از این شهر به اون شهر، دیگه فرو ننشست این حرکت های بزرگ داشت تا به پیروزی انقلاب منجر شد. کی فکر میکرد؟ یعنی جرقه پیروزی انقلاب با قربانی دادن رهبر انقلاب که هیچ کس براش برنامه‌ریزی نکرده بود. شاید دشمن براش برنامه‌ریزی کرده بود که بتونه تضعیف کنه امام رو، ولی امام حرکت خاصی انجام نداده بودن. بعد شما دیگه در طول دفاع مقدس و بعد از دفاع مقدس، قبل از دفاع مقدس هفته تیر و قبل از هفته تیر ائمه جمعه قدم به قدم قربانی داده این کشور. حالا از صدر اسلام همین طوره ها، حضرت رسول محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اولین قربانی که دادن عزیزترین فرد خانوادهشون حضرت خدیجه بود، که او هم حالا جدا از این که مالش و اموالش رو در اختیار رسول خدا قرار داد که این خودش انفاق نوع قربانیه، ولی در شعب ابی طالب در حساس‌ترین لحظه‌هایی که رسول خدا به این یار وفادار، به این کمک احتیاج داره، خودشون فرمودن دو عامل موجب شکل گرفتن موفقیت برای حضرت رسول شده، که شمشیر امیرالمومنین، یکی اموال خدیجه. خب اموال خدیجه فعلا یار منفرد برای رسول خداست، هنوز نوبت شمشیر امیرالمومنین نرسیده. در اون لحظه حساس حضرت خدیجه رو خدا از پیامبرش گرفت، بعد با قربانی شدن او گشایش ایجاد شد. خیلی عجیبه. حالا من دیگه به صدر اسلام کاری ندارم، قربانی عظیم که حضرت زهرا سلام الله علیها بود که جلوگیری کرد از نابودی دین بعد از پیامبر، که فرصتی برای امامان باقی بماند. و دیگه همین جور امامان ما تا به کربلا برسه، و دیگه قربانی ابا عبدالله الحسین و قربانی های او چجوری موجب حفظ دین تا روز قیامت و ظهور شد دیگه معلومه. بعد میایم توی زمان ائمه هدا، باز با شهید شدن ائمه هدا وضعیت شیعه تثبیت میشه. خیلی عجیبه. یعنی شیعیان زمان امام صادق علیه السلام تعدادشون خیلی جدی شده، ولی باز امام صادق علیه السلام به شهادت میرسن و این شیعیان وضع بهتری پیدا میکنن از نظر اینکه تثبیت بشن تو راهشون، امتحان بشن، غربال بشن. امام موسی بن جعفر علیه السلام که روایت صریح داره، خود امامان ما قربانی راه اسلام شدن، قربانی راه خدا شدن، و هر لحظه این قربانی ها در تاریخ رخ داده میبینی که معنای بسیار دقیق و خاصی داشته در پیش بردن کار. توی مسیر انقلاب هم دوباره میبینید همین وضعیت هست. اول انقلاب میخوام به لفظ جلاله سوگند بخورم که مردم با عالمان دینی در این گستردگی آشنایی نداشتن. از شهید مطهری و شهید مفتح شما بگیر تا پنج شهید مهراب. خب اینها تو سال اول و فوقش سال دوم به شهادت رسیدن، و وقتی که به شهادت رسیدن اون تشبیه فوق‌العاده تشبیه عالیست، مثل اینکه شیشه عطری بشکنه. اول قربانی ها رو در این انقلاب عالمان دینی دادن، حالا جدا از علمایی که قبل از انقلاب مثل شهید غفاری، شهید سعیدی به شهادت رسیدن، یا شهید گودرزی، کار با قربانی پیش رفته. بعد رسید به ماجراهای بحران سیاسی اجتماعی که بنی صدر واقعا چالش درست کرده بود. شما تشییع امروز رو ببینید، این آگاهی مردم رو ببینید، علارغم حجمه فوق شدیدی که دشمنان دارن، یه زمانی بود همین خیابون انقلاب، همین خیابون آزادی، بنی صدر هر جوری میخواست تجمع برقرار میکرد، امام همراه با بهره برداری از قدرت ابا عبدالله الحسین علیه بنی صدر صحبت میکرد، دو نفر نمیومدن تظاهرات. اون عاشورایی که بنی صدر کف و سوت را انداخت، آدم کشتن، هر کی بخواد حزب اللهی شعار بده خفه میکردن. خب فیلماش هست. حضرت امام اعتراض کرد، فرمود روز عاشورا کف میزنن، روز عاشورا کف و سوت میزنن، دو نفر نمیدن مندون انقلاب تظاهرات اعتراضی بکنن علیه بنی صدر. وضع رو یه جوری کرده بود، این شما تو خیابون دفاع میکردی از شهید بهشتی، قطعا کتک رو خورده بودی. افکار عمومی دستشون گرفته بودن، غربی هم خیالشون راحت بود که انقلاب شده ابی نداره، ما یه جور دیگه اینو این کشور رو دستمون میگیریم. شک نکنید بدون قربانی دادن 72 تن و بعد قربانی دادن شهید رجایی و شهید باهنر ما نمیتونستیم از اون مرحله عبور کنیم. بعد رسیدیم به مراحل دیگری که شرح هر کدوم از اینا سخته، دشواره آدم توضیح بده که ما تو چه شرایطی بودیم. به دفاع مقدس و قربانی دادن 250 هزار شهید تو باریکترین مویرکه‌های این کشور شهدا چیکار کردن؟ با وصیت‌نامه‌هاشون آموزش ولایت فقیه دادن، نظام برای همیشه تثبیت شد. به طور متوسط در وصیت‌نامه هر شهید 4 مرتبه از امام حسین و سید الشهدا حرف زده شده و عاشورا. خب طبیعیه به طور متوسط آمار گرفتن 4 مرتبه از ولایت فقیه شهدا حرف زدن. بله شما الان تو کشوری نشستی که راحت می‌بینی جایگاه ولایت فقیه یک جایگاه جهانیه، منطقه‌ای هم گذشته که اینو تثبیت کرد. میشه با 4 تا کتاب و 4 تا شعار جایگاهی که به وسیله شهدا تثبیت شده 250 هزار شهید، مردم تو هر محله و فامیل میشناختن این شهید کیه، میدونستن بهترین فامیله، میدونستن بهترین محله. و بعد شهید یه اثر روحی و معنوی رو افراد داره و بعد اینا وصیت‌نامه هاشون خونده میشد، رسم بود. شما میبینید زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام خود حضرت حضور دارن، خود حضرت رسول دست او رو بالا گرفتن. امر ولایت تو مردم تثبیت نمیشه. چرا؟ چون یار ندارن. الان چجوری ولایت نایب عام اینقدر تثبیت شده؟ چون یار دارن، یاراشون همه قربانی هایی بودن که در این راه قدم برداشتن. همیشه قربانی نقش عجیبی داشته. بعد میایید بعد از دفاع مقدس انواع قربانی ها که ما این قربانی ها رو شاهدیم. هیچ وقت کار ما بدون قربانی دادن پیش نرفته. بعد از دفاع مقدس لازم بود فرهنگ دفاع مقدس تثبیت بشه، شهید آوینی قربانی میشه. دقیقا همون کسی که بهترین فرد هست برای نشر دفاع مقدس خودش به شهادت میرسه. یه دفعه توجه ها برمیگرده. چرا؟ به اندازه ای که قربانی اثر داره کار خوبان اونقدر اثر نداره، یا به هر حال کار خوبان هم اثر داشته باشه بی نیاز به قربانی نمیشیم. نکته بسیار مهم اینه که امروز فرقش با صدر اسلام اینه، هر قربانی که امروز میدیم زود ثمرش رو میبینیم. صدر اسلام ابا عبدالله الحسین به شهادت رسیده، تازه بعد از 100 و خورده‌ای بلکه بیشتر سال مرقد مطهر ایشون رو چخم زدن، زمین کشاورزی کردن. به این سادگی هم آشکار نشد. اما شهید بهشتی وقت که به شهادت رسید جریان بنی صد تمام شد. الان من به شما ایستی میگم جریان بنی صد تمام شد، شما ایستی میشنوید پروپاگاندایی که او را انداخته بود علیه نظام، علیه شهید بهشتی، چیز عجیب غریبی بود و تمام شد. هزینه سنگینی دادیم. به هر حال ما در چه موقعیتی هستیم؟ به نظر من میرسه خدا میخواد بیش از تصور ما و بیش از توقع ما وضع ما رو بهبود ببخشه. خدا میخواد بیش از توانایی ما وضع ما رو بهتر کنه. کاملا معلومه نمیخواد ما در حد اقل توانایی که داریم، در حد اقل توقعی که داریم از پیشرفت، حرکتمون اینقدر باقی بمونه. میخواد ما جلوتر بریم و بعد بدون قربانی نمیشه. موج نارضایتی که بخشیش به حق مال همین گرانی هاست، مشکلاتیست که هست. حالا این مشکلات رو چند درصدشو ناتوانایی در اداره کشور بدون دانش بودن برای عبور از این مشکلات مقصرن، چه مقدارش اجتناب ناپذیره، اینا رو باید در موردش بعدن صحبت کرد، ولی بالاخره اثرش هست. به اضافه اینکه یک نارضایتی هایی رو هم دشمن ایجاد کرده، بهانه هایی از حجاب گرفته تا فتنه سال گذشته، این شقاق جمع نشده و بعد بی‌اعتبار کردن نظام. چجوری میخواستی بعضی از ذهنها رو شما تکون بدی؟ یک ذره با قربانی شدن رئیس جمهور و اطرافیان او که واقعا گزینش شده بودن. مثلا بعضی ها در این هلیکوپتر تا چند لحظه قبل بنا نبوده باشن. بعد آدم نگاه میکنه هر کدوم برخوردار از یک ویژگی های خاص فوق‌العاده میاد، چجوری آبی بر روی آتش میریزه. ما نیاز داشتیم بگیم نظام صداقت داره. چجوری اینو بگیم؟ با تبلیغات میشد؟ واقعا دیگه نمیشد. قربانی شدن انسانی در این حد در راه خدمت به مردم و اثبات صداقت او چه کمکی به نظام کرد در این راه، در این موقعیت؟ آدم دعا کنه مرگش مفید واقع بشه. الله اکبر، به اعجاب میفته آدم. مرگ اینقدر مفید، اینقدر این شهادت فواید عجیبی داشت به معنای الطاف خفیه الهی، همون چیزی که امام درباره 250,000 شهید دفاع مقدس گفت. ظاهر مصیبته، ولی حضرت امام فرمود جنگ از الطاف خفیه الهی بود. معناش این نیست که خوب شد جنگ شد، معناش این نیست که خوب شد 72 تن به شهادت رسیدن، معناش این نیست که خوب شد رئیس جمهور و یاران خوبشون به شهادت رسیدن. کلمه الطاف خفیه ماجرای خاصی داره، معنای عمیقی داره. ولی آدم حالا که به آثارش نگاه میکنه، چه طرح خدا ریخته. این مرگها میتونست با یک سکته قلبی، با یک عارضه فرعی، نه در حین خدمت، نه در این دل دشواری پدید بیاد. و بعد بدنامی باقی نمیموند، ولی اینقدر تأثیر نداشت. جهانیان الان همه دارن اعتراف میکنن، رؤسای سیاسی مؤثر جهان، که آقای رئیسی فدای مردمش شد. این دیگه با تبلیغات منفی پاک شدنی نیست. و این چقدر عمیقه، چقدر اثر گذاره. مرد، ما اصلا فکر نمی کردیم با همه اعترافی که به خوبی های شما داشتیم سالها قبل، حدود سال 92 بود، بنده با خود ایشون در یک جلسه خصوصی درباره این که ایشون بیاد تو عرصه ریاست جمهوری صحبت میکردم، ایشون اصلا تعجب میکرد من چرا اینو به ایشون میگفتم. بنده ای که این باور رو 4 سال قبل از ورود ایشون و 8 سال قبل از رئیس جمهور شدن ایشون داشتم که این شخصیت برای این جایگاه مفیده، مؤثره، بنده الان تعجب میکنم از شدت صفای باطن ایشون. ما میدونستیم تو خوبی، اما واقعا نه اینقدر. این درجه از اخلاص عجیبه. باید شب میلاد امام رضا علیه السلام به شهادت برسن، اون همه حرف درباره امام رضایی بودن ایشون یا ایشون بخواد سوء استفاده از امام رضا بکنه زدن، حرفایی که در زمان خودش مؤثر واقع شد و از ذهنها هم زدوده نشده بود. انگار خدا میخواست این یه دونه رو درستش بکنه. حالا چرا باید زمان این زمان باشه؟ اینا تصادف نیست، مقدرات الهی با آدم حرف میزنن. وقتی خدا شروع میکنه حرف زدن، یک فرمان انصتو صادر میشه، سکوت کنن همه، ببینید چه خدمتهایی انجام شده. همدلی که امروز در ایران ایجاد شده با هیچ وسیله دیگری قابل تحقق نبود. امیدی که در دل ایرانی ها ایجاد شده و اعتمادی که به نظام. آقا شماها دیگه کار حزب اللهی ها رسیده بود به صف اولی ها تیکه مینداختن، درسته؟ یه گلایه اینجوری شده بود، دشمن که دیگه چجوری میزد دیگه کاری نداریم. حالا شما شهید از اول صف اول دادید، یعنی چی؟ من نمیدونم آقای رئیسی این آرزو رو هم داشت که جان بده برای این مردم، غیر از اینکه کار بکنه برای این مردم، غیر از اینکه آرزو داشت گره از کار مردم باز بکنه، که خدایا یه کاری که من در راه این مردم جان بدم، حتما داشته. حالا یک صاحب دلی گفتن شب قدرشون بسته بوده با خدا. قربانی شدن در راه خدا اقدام خیلی بزرگیه، شهادت به همین دلیل. نمیخوام بگم ما در آینده چه مشکلاتی رو داریم یا نخواهیم داشت، ولی به هر حال این سرمایه، این نحوه شهادت، این صداقتی که با شهادت اثبات شد، این خلوصی که با شهادت اثبات شد، این خلوصی که با شهادت الگو شد و اسوه شد، این تا چند دهه انقلاب رو بیمه کرد. ایشون رئیس جمهور میموندن، رئیس جمهور عمرش فوقش 8 سال دیگه یک رئیس جمهور، بعد از شهید رجایی اولین رئیس جمهوری است که در انتخابات بعدی با نفرت از رئیس جمهور قبلی انتخابات برگزار نمیشه، بلکه با عزت رئیس جمهور قبلی انتخابات برگزار میشه. زمان انتخابات بله 84 خیلی از حزب اللهی‌ها خوب خوشحال بودن از اینکه شعارهای حزب الله رأی آورد. بنده در جلسه‌ای در رسانه ملی، مسئول محترم رسانه ملی برگزار کرده بودن که ارزیابی بکنن انتخابات ریاست جمهوری رو. بنده اونجا اعتراض کردم، فیلمش هست، البته این قطعش پخش نشد. گفتم من برام مهم نیست چه شعارهایی رأی آورد، برام این مهمه که با تخریب رأی آورد. این تخریب دیگه سنت میشه، این خیلی بده و خیلی تخریب ها دفعه بعد باید بیشتر بشه. این نارضایتی عمومی بخش عمدهش مال همین تخریب ها در عرصه انتخابات. یعنی شما با بهترین شعارها، با بهترین عمل کرد رأی بیارید، ولی با سنت تخریب ارزش نداره. به نظر بنده همه بعد از جلسه چپ و راست به من اعتراض کردن، چرا اینو گفتی؟ جبهه انقلاب رأی آورده. یا الان من نظر خودمو گفتم دیگه، بذارید نظرات متفاوت باشه. رئیسی در انتخابات خودش بدون تخریب رأی آورد، ولی خب این ویژگی شخصی خود ایشون بود. در انتخابات بعد از خودش هم با این شهادتش یه کاری کرد بدون سنت تخریب. حالا چه بیچشم و روی باشه بخواد باز اون سنت تخریب رو احیا کنه، اون دیگه استثناست، اون دیگه نقص شورای نگهبانه. یه همچین بیچشم و روهایی رو بخواد تایید کنه، آه انتخابات دیگه، تو طرح بهتر داری، تو چجوری طرح داری، با هم مقایسه میکنیم مردم رأی میدن دیگه، تو توانایید بهتره یا اون توانایید بهتره. انتخابات اینقدر ارزش نداره که توش بد اخلاقی صورت بگیره، تخریب صورت بگیره. ایشون اونقدر این که با رفتارش و منشش اخلاق رو آورد، با شهادتش بیش از پیش اخلاق رو برسی سیاست آورد. این خدمت ساده است، این ساده است. 1400 سال کار شده رو تفکیک دین از سیاست، بعد شما بیایی با مرگ خودت، با شهادت خودت. این شهید عزیزی که امشب مهمانشون هستیم در این مجلس محترم، بنده آستان قدس رضوی بودن ایشون، خدمتشون رسیده بودم. پست های بعدی که داشتن غیر از این پست اخیر، هر بار هر کجا می رفتن به یک گفتگویی مشورتی دعوت می کردن. یعنی واقعا تعجب کردم از اینکه آقا ایشون اونجا چی کار می کرد. برای مایی که دوستانشون بودیم بیش از پیش اثبات شد چه صفایی پشت سر این انگیزه ها بوده. واقعا این نحوه شهادت علامت قبولی اعمالشونه و علامت اینکه خدا میخواست به رخ ما بکشه، به رخ ما بکشه این صداقت رو. خیلی ها اندوهگینن، شاید این اندوه خیلی ها اندوهگینن، این اندوه مال عظمت این شهادته. این اندوه اندوه بدی نیست، مثل اندوهی که ما برای غم سید و شهدا داریم افسرده کننده نیست، اندوهی که برای شهدا داریم افسرده کننده نیست. یه حماسه تو دل این اندوه هست. همه کسانی که پیرو این انقلاب هم میتونن سرشون رو بالا بگیرن، انقلاب ما راست میگفت، میشه. ولی روزه بخونم، بعضی ها گوشه و کنار میبینم دل شکسته میشن از نیش و کنایه هایی که میشنون. ما نیش و کنایه نشنیدیم. دلها به سوز برای زینبی که تناب اسارت به گردن او افکنده بودند و میکشیدند، ما نیش و کنایه نشنیدیم. ما لااقلش اینه که دور هم جمع میشیم، گریه میکنیم، فریاد میزنیم، حماسه سرایی میکنیم، آرام میگیریم. خیلی ها رو دیدم این روزا میگفتن رفتیم فلان جلسه، بعضی ها امروز رو میگفتن، گفتن رفتیم نماز، یه دل سیر گریه کردیم، آرام شدیم. خوش به حالتون. زینب 40 روز یه دل سیر گریه نکرد. وقتی اسرا آزاد شدن، حضرت زینب فرمود، یک ماه میشه حدودن دیگه، به امام زین العابدین علیه السلام عرضه داشت آقا بگو یه جایی رو برای ما زیر یک سایبانی قرار بدن، ما چند روز برای حسین گریه کنیم. به دور از نگاه تمسخر کنندگان. شهدای ما هم شرمنده ی حسینن. این تشییع با شکوه موجب میشه با یه تواضعی جلوی ابا عبدالله الحسین ظاهر بشه. ارباب بدن تو رو بهش بی احترامی کردن. دو سید بزرگوار مقابل مادرشون سرفکندگی میکنن، شرمندگی میکنن، مادر قبر شما رو مخفی قرار دادن، اما اینقدر در تشییع ما مردم آمدن، ما شرمنده شماییم. اصلا چرا اینو میگی؟ ما در تشییع ما 3 روز طول کشیم بر روی دسته ها میلیون ها نفر، اما شبانه تو رو به خاک سپردن. علی لعنت الله.